سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود سوم از مجموعه پادکست‌های جافکری هستید. تو قسمت قبلی ما به این نتیجه رسیدیم که بازی زندگی یا همون اسکیپ روم زندگی مثل همه بازی‌های دیگه قواعد خودشو داره. اگه طبق اونا بازی کنی و زمانو از دست ندی، بیشک آخرش برنده ای. اگه خاطرتون باشه، قانون طلایی اول میگفت وقتی برنده واقعی بازی هستی که خودت باشی. اگه نقش یکی دیگر رو بازی کنی و همرنگ یکی دیگه بشی، راه زندگیت رو خودت انتخاب نکردی و در نهایت فقط سرباز اسکیپ روم یه آدم دیگه شدی. چهار دسته قواعد هم تعریف کردیم که مهمه ما توی زندگی یاد بگیریم. اول اینکه باید یاد بگیریم چطور فکر کنیم و انتخاب کنیم و به سمت هدف بریم. دوم اینکه یاد بگیریم چطور پول در بیاریم و روی پای خودمون وایسیم. سوم، یاد بگیریم چطور با اونایی که توی اسکیپ روم ما میان دوستی داشته باشیم و ارتباط و احترام. و آخر اینکه چطور از زندگی و همه کارامون لذت ببریم، شاد باشیم و در آرامش برسیم به آخر بازی. و اما صحبت‌های من و دایی امروز و در این اپیزود در مورد رمز اول موفقیت آدم‌های بزرگ توی بازی زندگیه. با ما همراه باشید. دایی جون سلام، خیلی خوشحالم تو بتونی خبر رو بدم که جافکری رو ما معرفی کردیم. آدم ها خیلی استقبال کردن و خیلی دوست داشتن. خب ما دو قسمت قبلی رو که با هم نشستیم و ریکورد کردیم تو شرطی بودش که هنوز جافکری معرفی نشده بود و امروز که ما داریم قسمت سوم رو ضبط میکنیم، به خاطر انرژی زیادی که در واقع آدم ها به من دادن در این یکی دو سه روزی که معرفی شده، امروز من خیلی با انرژی و انگیزه بیشتری هم پیش شما نشستم. خواستم از شما هم تشکر بکنم به خاطر حضورتون. مطمئنن کیفیت بالای جافکری به خاطر حضور شماست و به خاطر نگرش و صحبت‌ها و حرف‌های شما.
خیلی ممنون امیرعلی جان، منم خیلی خوشحالم از بابت این خبر. خوشحالم که اگر این حرف‌ها حتی روی یک نفر تأثیر داشته باشه، اون باعث خوشحالی من و همه اونایی میشه که دوست دارن در واقع کمک کنن به افرادی که تو راه زندگی هستن توی بازی زندگیشون.
ممنونم، امیدوارم که همیشه سلامت باشی. دایی جان، دفعه قبل به اینجا رسیدیم که یک راه یاد گرفتن روش بازی توی بازی زندگی یا همون اسکیپ روم که با هم صحبت کردیم، یاد گرفتن روش بازی آدمای موفق یا آدمای بزرگ. خیلی دوست دارم بدونم روی تجربه شما، روی نگرش شما، این آدما چطوری بازی میکنن که توی زندگی اینقدر موفق هستن.
ببین امیرعلی، اول من قبل از که این صحبت شروع کنم یه بار دیگه تاکید کنم که این صحبتایی که من دارم میکنم به دیدگاه های خودمه، ناشی از تجربیات و یا مطالعاتی که داشتم و اینها. قطعا دیدگاه های افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. حالا توی بحث فکر کردن و تصمیم گرفتن، چون ممکنه رشته تخصصی منه، من ممکنه دیدگاه تخصصی داشته باشم، ولی توی بحثایی که به صورت کلی با هم میکنیم، این یکی از دیدگاهاییه که ممکنه که من بخوام دوست داشته باشم باهات در میون بذارم. ولی خب خیلی خوبه که همه اونایی که گوش میکنن این دیدگاه رو در کنار دیدگاهای دیگه بذارن و بهترین راهو خودشون انتخاب کنن. خب نکته که بهش اشاره کردی، خب یه نکته بسیار مهمه در اون بحث بازی زندگی که با هم شروع کردیم. ببین من اول یه نکته رو بگم، یه توصیه میکنم همه اون شنوندگانی که گوش میکنن و اینها، این کتابای موفقیت رو اگه دوست داشتن برن نگاه کنن. میخوام به اون صحبتی که جلسه اول کردم اشاره کنم که ببین قواعد بازی تو دنیا اینقدر مشخصه که شما ببینید قواعد موفقیت هم خیلی مشخصه. یعنی شما همه کتابای موفقیت رو که میخونی، از کتابایی مثل کتاب اصول موفقیت مثلا جک کنفیلد تا اصول مثلا فرض کنید که موفقیت افراد موثر استفن کووی، کتابای برایان تریسی، همه این کتابا رو که نگاه میکنی این اصول میبینه، اصول مشترک. یعنی انگار آدمای موفق دارن یک بازی یا روش بازی یکسانی رو بازی میکنن توی اون بازی زندگی. پس حالا میخوام بگم که پس اینجا دیگه اون بحث دیدگاه ها نیست لزومنا، ولی من دارم اونا رو با تجربیات خودم میخوام به زبان خودم برات بگم، شاید برات جالب باشه این تجربیات اینا. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم و وارد اون صحبت ها بشیم، یه نکته رو میخوام اول بهت بگم در مورد ماجرای مغز انسان. بهت گفتم که من همیشه در مورد نحوه کار مغز انسان همیشه علاقه داشتم، مطالعه میکردم. یه بازی جالبی مغز انسان داره و اون اینه که شما هر چی رو جلوی مغز انسان زیاد بگیری، مغز شروع میکنه همه چیز رو به همون سمت جهت دادن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه تصویر رو 10 بار جلوی مغز بذاری، اگر یک صدایی و یه جمله‌ای رو 10 بار جلوی مغز بذاری، اگر یه جمله‌ای رو 10 بار تکرار کنی، همینطور در مورد همه چی این کارو بکنی، مغز چیکار میکنه؟ مغز میاد یه دفعه وارد حالتی میشه که شروع میکنه همون کارو، همون حرکت رو پذیرفتن و به سمت اون رفتن. چرا خیلی از روانشناسا میگن قبل از خواب بیا مثلا این 5 جمله رو بگو، این 10 جمله رو بگو، این نوع تصاویر رو تو اتاقتون بزنید، این نوع فکرا و جملات رو بزنید. این برای چیه؟ برای اینکه این یه عادتیه و یک فرمولیه که مغز ما داره و این دست خود ما نیست دیگه. مغز میاد هر چیزی که براش تکرار میشه و تصویرش میاد تویش و رایج‌تر میشه براش دیدنش، میاد مغز به سمت اون ما رو حرکت میده. خب حالا این همون مهمترین خصوصیت افراد موفقه برای فرمولی کردن کل زندگیشون. اینا چه کار میکنن؟ کار اولی که میکنن من بهش میگم روش پازل بازای حرفه‌ای. ببین علی، این ماجرای پازل رو بگم بهت. من قبل از که برم کانادا و مثلا پازلایی که بازی میکردیم، مثلا انگار 10 تا قطعه داشتن، 20 تا قطعه داشتن و اینا، مثلا فرض کن هنری که داشتیم، مثلا خرسه دماغشو مثلا دیگه پایین چشماش بذاریم، بالای چشمش نذاریم، اینا رفته بودم که کانادا، اونجا یه دفعه دیدم که اینا پازلایی دارن که مثلا اولش دیدم پازل 400 قطعه، بعد دیدم پازل 4000 قطعه، الان نگاه میکردم دیدم پازل 40000 قطعه هم هست. درست؟ نکته ای که پازلا دارن چیه؟ ببین این نکته ای که دارن اینه که وقتی شما میخوایی پازلای خیلی حرفه‌ای رو بازی کنی، این پازل بازای حرفه‌ای چی کار میکنن؟ باید اون تصویری که از اون پازل دارن رو خیلی خوب تو ذهنشون حک کنن. یعنی چی؟ اینا میان توی این مسابقاتی که اینها دارن با هم دیگه، اینه که ما وقتی پازل بازی میکنیم مثلا اون تصویر اون پازلی که باید بشه رو جلومون میذاریم، ولی اونا تو پازل بازی حرفه‌ای یه بار این تصویر رو نشون میدن، بعدش دیگه بهشون نشون نمیدن. بنابراین اینا باید تو مغزشون این تصویر خیلی روشن باشه و خیلی مرورش کنن. این یک. دومی که اینها باید قطعات خیلی زیادی رو بیارن چیکار کنن؟ کنار هم بذارن دیگه. نکته‌ای که اینا داشتن، یک کاری میکردن اینها تو پازلای پیچیده و اون اینه که میومدن 4 تا پازل رو با هم قاطی میکردن، قطعاتشو میدادن به اینا و اینا باید یکی از اینا رو درست میکردن. چرا این خیلی پیچیده میشد؟ این بود که نه تنها باید قطعات اون پازل خودشون رو پیدا میکردن، بلکه از قطعات اشتباه نباید استفاده میکردن، چون هم وقتشون رو تلف میکرد، هم بازی رو میبرد به یک سمت دیگه.
یعنی به ازای هر در واقع تیکه پازل درست، 3 تا تیکه پازل نادرست رو باید دقیقاً انتخاب
کرد. حالا این یه مثالی از بازی زندگی. یعنی چی؟ یعنی شما تو زندگی فقط یاد باشه تو این مسابقات پازل و اینها زمانم تیک تاک داشت میرفت جلو دیگه. حالا پس این چه رمزی از افراد موفق نشون میده؟ و اون این رمزه که آدمای موفق یه تصویر بسیار روشن از اون هدفشون و جایی که میخوام برن به سمتش رو دارن تو ذهنش.
یه چیز خیلی بامزه، تجربه خیلی بامزه من دارم براتون تعریف بکنم. یکی از دوستان من خیلی خوب تخته نرد بازی میکرد، بعد فهمیدم که اینا کلن خانوادگی خیلی خوب بلدن تخته نرد بازی کنن. یکی از چیزهایی که من چند بار وقتی داشتم بازی میکردم کنارشون بودم، گوش میدیدم و گوش میکردم و اینا به حرفاشون، این بود که هر باری که یک تاسی رو مینداختن، قبلش اون تاس رو صدا میکرد، مثلا میگم من الان یه دونه 3 میخوام، یه دونه 6. و خیلی جالب بود که وقتی که صدا میکردن و میخواستن، واقعا اون مهره ها حول محور اون چیزهایی بودش که خودشون صدا میکردن از قبل. الان که میگین این تصویر خیلی مهمه که باشه و ما باید تصویر روشن داشته باشیم، احساس میکنم واقعا یکی از همون رموز خیلی مهمیه که باید توی موفقیت در نظر بگیریمش.
دقیقاً، خیلی جالب بود برای من. پس ببین حالا این مثالش چه ارتباطی پیدا میکنه؟ حالا من اگه میخوام تو زندگیم اگه به هر طرفی برم، فکر کن که اون تصویری از هدفامو اگر هر چقدر روشن بکنم، این قطعاتی که به درد اون میخوره تو زندگی میدونم کدوم هست. و از یک طرف مهمتر، میگن آدم موفق فقط اون نیست که بدونه چیا به دردش میخورن، از اون موفقتر و از اون مهمتر اینه که کسیه که بدونه که اون قطعاتی که تو زندگی به دردش نمیخورن چیاست و اون کارها رو نکنه. پس من اگر دارم به یک سمتی میرم به سمت خوانندگی، من باید بدونم چیا به درد خوانندگی میخوره و چیای به دردش نمیخوره و اونا رو انجام ندم، اونا رو بذارم کنار. برای چی؟ برای اون بازی زمانی که گفتم. چون اگه هر چی تعداد قطعاتی که به درد اون پازل نمیخوره بیاد وسط کار، این زمان منو داره تلف میکنه و اینکه نقشه منو خراب میکنه. این یه نکته جالب. یه مثال دیگه هم بزنم که بعد بریم روی این قضیه هدفدار بودن. یه زمانی من تیراندازی میکردم، یعنی میرفتم تمرینای تیراندازی.
دایی شما همه کارهایی که تو دنیا وجود
داره. آره، البته امیدوارم این الگویی نشه، چون من دارم همش میگم که متمرکز باشین. خب اینا به عنوان تفریح بوده، نه به عنوان در واقع.
نه خیلی خوبه که تو هر رشته یک بار حداقل رفتین یک چیزی رو چشیدین، خیلی جالبه.
بعد توی مرسی توی تیراندازی یک چیز جالبی دیدم. یه بازی بچه‌ها می‌کردم، یه بازی بود که حالا می‌خوام از خودت بپرسم. یه بازی بود که میگفتن که یه تیر 100 امتیاز انتخاب کن موقعی که تیراندازی می‌کردی. یه تیر 100 امتیاز، فکر کن که مثلا معادلش می‌خواستم پولی جایزه بذارم، میگن یه تیر می‌زدی مثلا اون موقع 100,000 تومان، خب، یا دوست داری 100 تا تیر بزنی هر کدوم 1,000 تومان، خب کدومو انتخاب می‌کردی؟ تعداد بسیار معدودی بودن که اون بازی یک تیره رو انتخاب کنن، ولی اونایی که انتخاب می‌کردن کار درستا بودن. چرا؟ خب شما میگی که معلومه که کار درست باید باشه طرف دیگه، درست؟ این همون رمز آدمای موفقه. حالا اینو بهت بگم، یه دفعه که این موضوع پیش اومد، من رفتم در مورد اسنایپرها خوندم. اسنایپر یعنی تکتیر انداز دیگه. اسنایپرها یه الگوی افراد موفقن. یعنی چی؟ اسنایپر یک تکتیر انداز، برای این که بیاد در واقع اون ماموریت چه انجام بده، باید قبلش بره مطالعه کنه که کجا میخواد اون تیرشو بزنه، کی میخواد بزنه، اونجا رو مطالعه میکنه، زمانش رو، همه چی رو برنامه‌ریزی میکنه. خیلی از تیراندازای حرفه‌ای فقط یک تیر با خودشون میبرن. چرا؟ برای اینکه اینقدر به میزان موفقیتشون اطمینان دارن و میخوان خودشون رو مجبور کنن که اینقدر دقیق برنامه‌ریزی کنن که خطا نداشته باشن. پس این طرف همه کاراشو میکنه، یک تیر با خودش میبره. نقطه مقابل اینا کیان؟ که خیلی وقتا مثال خیلی از ما، این در واقع از نوع دومی ما بهش میگیم مشین گان منا، یعنی آدمای مسلسلچی. آدمای مسلسلچی چیکار میکنن؟ یه مسلسل برمی‌دارن، تیراندازی میکنن به همه اون چیزایی که فکر میکنن هدفه یا دورشه. چند تا تیر میزنن؟ ممکنه 100 تا 1,000 تا بزنن. چند تاش به هدف میخوره؟ ممکنه چند تاش بخوره یا ممکنه هیچ کدومش نخوره. حالا اگر فکر کن که ما تو زندگی بیایم هر چی که دوروبر اون چیزی که فکر میکنیم همه انرژیمونو بذاریم، وقتمونو بذاریم، تیرامونو بذاریم، چند تاش به اون هدفی که واقعا به دردش میخوریم به اون اصابت میکنه. پس فرق یک آدم تکتیرانداز با یک آدم چی؟ مسلسل چی؟ تو زندگی چیه؟ اونی که اون تکتیراندازه همه چیز پلن شده است، با اعتماد به نفس یک تیر برمیداره و موقعش اونو شلیک میکنه.
خیلی حرفتون جالب بود. منو یاد حرف یکی از دوستانم مینداخت که میگفت امیرعلی پلن بی وجود نداره. فقط تو یه پلن داری و فقط همونو بعد انجامش بدی.
چقدر جالب. آره. خب حالا نه اینکه توی واقعیت هم پلن بی رو ما نذاریم، برای اینکه دنیا اونقدر ریاضی نیست، درست؟
دقیقاً.
ولی این خوبه که پلن ای ما بشه 80% موفقیت. نه اینکه ما پلن ای و بی و سی و دی تا زد داشته باشیم و هر کدوم هم همون 10% باشه که باز بشیم همون مسلسل چیه. یه نکته که دیگه که تو این بحث در واقع کمک میکنه اینه که من همیشه به بعضی از این دوستا، من بهشون توصیه میکنم، حتی به دخترای خودم توصیه میکنم، میگم که ببینید یک کاری بکنید برای این بحث متمرکز بودن. چرا؟ چون که گفتیم این خصوصیت اول این افراد موفق اینه که هدفشون، تصویرش براشون خیلی واضحه. این تصویر اینقدر واضحه که صبح تا شب این تصویر جلوی چشمشونه، موقعی که میخوابن این تصویر جلوشونه، موقعی که حرف میزنن این تصویر تو ذهنشونه. این افراد وقتی نگاه میکنی، اینا وقتی میخوان کتاب بخونن میدونن چه کتابی میخونن، وقتی میخوان دوستی انتخاب کنن میدونن چه دوستی انتخاب کنن، وقتی میخوان جایی برن میدونن کجا برن. چرا؟ برای اینکه همه اینا باید به اون هدفشون کمک کنه یا مرتبط باشه، یا حتی اگر خودشون هم آگاهانه این کارو نکنن، اینقدر تو مغزشون این تصویر رو واضح کشیدن که مغزشون خود به خود همه چیزو میبره به اون سمت. چرا؟ برای اینکه تصویر هدفشون خیلی مشخصه. من اون تمرینی که میدم مثلا به دخترای خودم میگم که بچه‌ها یه پوستر بکشید، یه پوستر، حالا چه فتوشاپ چه هر جایی، از خودتون تو 5 سال دیگه 10 سال دیگه بگید من میخوام این باشم. درست؟ تصویری که از خودتون میخواید داشته باشین رو اون پوستر برای اون 5 سال دیگه 10 سال دیگه 20 سال دیگه، اون تصویر رو بذاری، چند تا اون جمله‌ای هم که میخواید زیرش ظاهر بشه بذارید. اون تصویر چیه؟ میگه مثلا فرض کنین که موسیقیدان بزرگ فلان و فلان چی 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 تا آخر. این کلمات و این جملاتی که میخوای تو باشی در اون آینده، اینو خیلی واضح، خیلی خوبه که آدم بذاره، تصویر خودشو بذاره و بگه این من خواهم بود در اون آینده. اگر این تصویره هر چی واضح در باشه، این رمز اکثر این افراد موفقی که من باشون برخورد کردم یا دیدم یا در موردشون خوندم، یه بحث اولش اینه که حالا من برات باز میکنم چند تا ماجرای دیگر رو، که این تصویره چون براشون تو همه چی مشخصه، راهاشونم بعد میبینیم که خیلی قشنگ و زیبا به سمت اون جهت دار شده.
دایی جون، حالا میخواستم برای من توضیح بدین که دقیقا منظورتون از این تصاویر یا این هدفها یه جور تصویر هدف میشه. اینا یه چیز شبیه برنامه روزانه است یا هدفهای طولانی یا تصاویری که آدم در طولانی مدت همیشه داره؟
آره، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی. ببین امیرعلی، یک مثالی رو بزنم که بعد ازش میخوام این نتیجه‌گیری رو بکنم. ببین، من یه زمانی کانادا رفته بودم برای مصاحبه، یه داستانی رو یه بار برات کوتاهشو گفتم، یه بار دیگه میخوام به این شکل بهت بگم. ببین، یه زمانی برای مصاحبه رفته بودم یک جایی که خب جای های رنکی بود، و یعنی جای یک مقدار پیچیده‌ای بود، خیلی سخت بود استخدام درش و اینها. اونجا یکی از، یعنی برای اولین بار به این نوع سوالات خوردم. یه دفعه اونایی که یه تیمی که نشسته بودن اونجا، از اون مدیرای اونجا به من برداشتن، گفتن که خودتو تو 2 سال دیگه برای ما ترسیم کن. بعد من یه لحظه مکس کردم و فکر کردم، اولین بار بود کسی از من اینو میپرسید که 2 سال دیگه تو چی جوری خواهی بود.
یعنی شما خودتونم هیچ وقت تا اون موقع فکر نکرده بودین که باید یک تصویری از خودتون رو در سالهای آینده ترسیم کنین و روبروی خودتون و هدف گذاری بکنین و بهش برسین؟
نه، واقعیتش نه، به این شکل منظم و سیستماتیک که من بتونم برای چند تا از عالی ترین مدیرهای در واقع مثلا ریسرچ کانادا من این رو برای اونها باز کنم، هیچ وقت فکر نکرده بودم. چون یه وقت هست مثلا شما بگی که آقا من میخواستم مثلا 2 سال دیگه فوتبال بازی کنم و اینا، که خب این به درد اونا نمیخورد. اونا نیازمند یه تصویر خیلی شفاف مشخص و برنامه ریز شده بودن. حالا این تصویره شما ممکن بود میگفتین که خب من انتظار دارم که مثلا 2 سال دیگه از خودم میبینم که یه آدم موفقی هستم، پولدارم فلانه. نه، اونا یه تصویر بسیار موفقه ولی قابل اندازه‌گیری بودن. یعنی چی؟ یعنی میگفتن که شما از لحاظ لول، فرض کنید که لول سازمانی، به کجا فکر میکنی برسی، توی پروژهات چه پروژه‌هایی رو تا مثلا 2 سال آینده انتظار داری انجام بدی، میخوای در کنار پروژهات چه کارهای جانبی رو بکنی. خب من اول فکر کردم که خب من چند تا از چیزایی که تو فکرام هست همجوری بگم بهشون. بعد من اومدم اینا رو گفتم. یه دفعه سوال کردن خب برنامه‌ت الان چیه که تو 2 سال به اینا برسی؟ چون شروع کردن از اولی، گفتن تو برای اینکه این کارو بکنی باید 2 سال مثلا روی این زمینه کار کنی که بعد بتونی بری برای اون مرحله که بعد اینجوری.
یعنی می‌خوایم بگین که خود اون تصویر صرفاً مهم نیست، نقشه راهی که قراره به اونجا برسه خیلی اهمیت.
آره، یعنی دقیقاً می‌خوام بگم که ببین، بعضی وقتا ممکنه ما اون تصویره رو راحت بکشیم، وقتی که ما میایم که برنامه‌مون رو برای اون بذاریم که به اون تصویره برسیم، بعد تازه اون زندگی اصلی شروع میشه، که بعداً من توی اون بحث بعدی آدمای موفق که ادامه این بحث میاد، تازه میخوام به اون اشاره کنم. بعد ما در مورد این بحث، اونا هم خیلی با حوصله، این مصاحبه‌های بسیار طولانی بود، اونا خیلی با حوصله، مثلا من اومدم برنامه‌امو یک سعی کردم مثلا چیزایی که به نظرم میرسه براشون بگم، کلی که دست و پا زدم که من برنامه‌امو بگم برای 2 سال بعد. یک دفعه اینا شروع کردن خیلی خونسرد و اینا، گفتن خب حالا من بگو 5 سال بعد چه جوری هستی، کجا هستی، چی کار میکنی؟ بعد دیدم چقدر سخت شد. درست؟ اینا داشتن چی کار میکردن؟ ببین، داشتن این خصوصیت مشترک آدمای موفق رو اندازه گیری میکردن که یه آدم موفق تا چند سال بعدش روشنه براش، راهش روشنه. بعدم فقط تصویره رو نمیخواستن دیگه،
ارتباط بین تصویر شما و در واقع اون سازمان هم میخواستن ببینن که چقدر زیاده.
آره، و اینی که میخواستن ببینن که اون برنامه زندگی من در ارتباط با اون تصویر هدف من آیا روشنه یا نه. این نکته رو میخواستم در جواب اون سوالت بگم که آیا این برنامه، این تصویر مال امروز و فرداست یا مال 2 سال و 5 سال دیگه است. نکته این که این تصویر مال اون موقع است، ولی من باید امروز برای اون تصویر کار کنم، چون اونا از من میپرسیدن که آیا کاری که الان امروز میکنی چجوری اون تو تصویر 5 سال بعدش تاثیر داره. اینو میخواستن که من براشون روشن کنم، و این اون نکته جالبیه که ما داریم. یعنی چی؟ یعنی که اگر این تصاویر، مهم نیست که مال 2 سال بعد، مهم این نیست که مال 5 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد، مهم اینه که ما امروز چیکار میکنیم که به اون تصویر برسیم. پس اگر من اون تصویر هرچی روشن‌تر باشه، برنامه کار امروز منم مشخصه، تکلیف منم امروز مشخصه. پس هرچی مرتبط با اون تصویر باشه، یعنی من الان تو راه درستم. اگر نباشه نیستم.
خب من یه سوالی از شما دارم. خب ما توی کشوری زندگی میکنیم که خصوصا تو این برهه از زمان خیلی درگیر مسائل اقتصادی و سیاسی و مشکلات مربوط به خودشه. شما حساب بکنین وقتی که یک تصویری رو برای خودتون متصور میشین و این خللی در واقع بر سر راه شما همیشه وجود داره، مثل گرانی ها، مثل اتفاقهای مختلف، اون وقت وقتی که این تصویره داره از شما دور میشه، در واقع شما نمیتونی یک برنامه زمانی مشخص داشته باشی، اون وقت چطور میخوایی به تصویر ترسیم شدت نزدیک بشی؟
سوالی پرسیدی که ببین سوال سختیه، یعنی من براش جواب ساده ای ندارم. فقط این نکته رو در نظر داشته باش که فرق آدمای موفق و آدمای ناموفق در اینه که برنامه هایی که میذارن احتمال موفقیتشون بیشتر از اون افراد دیگه است. یعنی چی؟ یعنی اگر من دارم الان برنامه میریزم، الان تو این کشورم دیگه، و این شرایط رو دارم میبینم، پس اگه برنامه ریزی میکنم روی هزینه ها، پس من باید چیه؟ روی همین شرایط جاری کشورم برنامه ریزی کنم. اگر دارم روی هدف هام دارم برنامه میریزم، باید روی شرایط فعلی برنامه بریزم. ببین چرا اون آدم موفق تره؟ برای اینکه ریسک ها و واقعیت ها همه اینا رو با هم میبینه. حالا بعدن میگیم تو روش های فکر کردن که اطلاعات رو چجوری باید اطلاعات دو طرفه جمع آوری کرد، یعنی هم اطلاعات احتمال موفقیت، هم اطلاعات احتمال شکست. و اون آدم موفق اینه که مجموعه برنامه‌ای که میریزه بر اساس احتمالات دوتاست. فقط فرقش با اون آدم دیگه که اصلا این کارا رو نمی‌کنه اینه که این احتمال موفقیتش مثل اون تکثیر اندازه است. مگه تکثیر اندازه وقتی که میره که اون تیر رو بزنه، احتمال این نداره که مثلا همون موقع بارون بیاد، همون موقع 1000 تا فاکتور دیگه هم پیش بیاد؟ آیا همه چیز رو اون پیش بینی کرده؟ نه، فقط این چون خیلی فکر کرده و خیلی برنامه‌ریزی کرده، احتمالش به جای اینکه 60% باشه 95%.
دایی اگه وسط راه بفهمم که هدفم اشتباه بوده چی؟ یعنی شما حساب بکنین که اصلا یک تصویری رو برای خودتون در نظر گرفتین، میرین جلو، اواسط راه یهویی به این نتیجه میرسین که تصویری که برای خودتون در نظر گرفتین یک تصویر اشتباهه، اون موقع باید چیکار کنیم؟
اول من دوست دارم در مورد این یه قانون کلی رو توی اسکیپ روم بهت بگم. خب اینه که شما هر اشتباهی توی اسکیپ روم بکنی تاوان خودشو داره. حداقل تاوانش اینه که زمانو از دست دادی، یعنی زمان سوخته دیگه. درسته؟ این دیگه اگر هیچ. ولی اگر ما اشتباهات بزرگتری بکنیم، با کسی ازدواج کنیم که نباید میکردیم، با دوستی باشیم که نباید میشدیم، رشته رو انتخاب کنیم که این رشته متناسب با هدف ما نبود. همه اینها اشتباهاتیه که آیا قابل جبرانه؟ بله، ما میتونیم وقتی فهمیدیم که برای مثال این رشته اشتباهی بود، این دوست اشتباهی بود، یا هر موضوعی شبیه به این، میتونیم عوض کنیم. فقط چند تا نکته رو در نظر بگیم. ببین، آدم موفق اشتباه میکنه، فقط فرقش چیه؟ چند تا خصوصیت داره کنارش. یک، اینه که اشتباه خودش رو قبول میکنه، یعنی میفهمه که اشتباه کرده و اشتباه خودش رو قبول میکنه. دوم، اینه که سعی میکنه که اشتباهش رو تکرار نکنه، یعنی همون اشتباه رو حداقل تکرار نکنه. و سوم، اینه که وقتی از اون اشتباهش برمیگرده، سعی میکنه که با یک قدرت و قوت بیشتری برگرده به اون جای اولش و حتی بهتر از اون. بعضیا میگن که آدم موفق به تعداد موفقیتاش نیست که شما ببینی رنگش چقدره، امتیازش چقدره. میگن به تعداد شیاست، به تعداد پاشدناشه، وقتی که شکست، وقتی که افتاد. اگه شما بگیم من 10 بار پاشدم، یعنی 10 بار شکست خوردم ولی پاشدم و این پاشدنم منو به اینجا رسوند، ما میگیم این آدم آدم چیه؟ آدم موفق داریه. حالا میخواستم در مورد این یه مثال بزنم از زندگی خودم. ببین، شما احتمالا میدونید که من چقدر پرواز رو دوست داشتم. من فقط، حالا ممکنه بعضیاشو بدونی یا بعضیاشو ندونی، برای کسایی گوش میکنن این رو بگم. ببین، من اینقدر عشق به پرواز داشتم که من موقعی که دبیرستان بودم و اینها، هیچ هواپیمایی رد نمیشد که من صداشو بشنوم، از اول مسیر تا آخر مسیر توی هوا دنبالش نکنم. تقریبا یعنی زندگی من شده بود صبح تا شب هر جا که بودم، حتی تو کلاس بودم سعی میکردم خودم رو پنجره برسونم که این هواپیما رو ببینم. کلی از اینها، من با اینکه مثلا توی مدرسه و اینها، یعنی دانش آموز درس خونی بودم و اینها، این بود که من بعد از مدرسه با دوچرخه یا موتورگازی خودم میرسوندم به اول باند فرودگاه. و تو اون زمانی که نه برنامه پروازا مشخص بود، نه تعداد پروازا زیاد بود، اینه که من درسمو با یه پتو و این زیرانداز میرفتم اونجا، میشستم اول باند، یه جنگلی بود اول باند، و میرفتم اونجا تا اینکه این هواپیماها که میومدن میشستن رو پروازشون رو ببینم. و من اصلا وقتی که این هواپیما میومد از خودم بیخود میشدم، فکر میکردم الان من قسمتی از این پرنده هم. و اینقدر، اگه یادت بیاد، من اینقدر این هواپیماها رو میکشیدم و در موردش فکر میکردم و اینا، همه من رو فکر میکردن که من حتما خلبان میشم. یه دفعه من اومدم توی چرخه با اینها، اومدم با چند تا در واقع مأموریت پیش اومد بعدها که کنار چند تا خلبان بودم، یعنی تو پروازاشون رفتم و اینها. یکی از چیزایی که فهمیدم تا زمانی که خودم رفتم، در واقع خودم رفتم دوره خلبانی، یکی از چیزایی که فهمیدم اینه که این وقتی خودم نشستم که هواپیما رو بنشونم و بیارم بالا و همه اینها، این بود که این اون پروازی نبود که من در موردش فکر میکردم. چرا؟ برای اینکه من اون پروازی که فکر میکردم اینه که مثل یه پرنده باشم که هر جا میخوام برم، هر جا میخوام بشینم، هر جا میخوام مانور بدم. بعد فهمیدم که اصلا تو این پروازایی که مثلا با هواپیمای مثلا سبک و فوق سبک و اینجور پروازا میشه انجام داد، اصلا نمیتونم این کارو بکنم. برای اینکه باید از یک ریتم مشخص، از یک کوریدور مشخص، از یک فرایند مشخص تبعیت کنم. یه دفعه اومد همه اون علاقه‌ای که من داشتم توی مسیر، فهمیدم که این اون چیزی نبوده که میخواستم. به خاطر همین پرواز رو رها کردم. یعنی بعد از این دوره که رفتم دیگه ادامهش ندادم. هنوز تو ذهنم اونه که اون پروازی که دنبالشم، اون پرواز رو کجا دیدم؟ یه بار تجربه کردم که مثلا یه هواپیمای در واقع سمپاش رو سوار شدم. اون پروازی که با اون هواپیمای سمپاش با اون خلبان حرفه‌ای داشتم، این خلبانو اومد مثلا فرض کن منو برد توی همه جاهای پیچیده، توی جنگل، توی خیابون، حتی آورد هواپیما رو برد تو حیات ما، آورد بالا، که من خیلی وحشتم کرده بودم ولی داشتم از ذوق میمردم. و من فکر میکردم پرواز اونه. حالا این مثال برای چی زدم؟ اینه که من بعد از اون همه زندگی فهمیدم که این اون چیزی نبوده که من دنبالش بودم و من اونو گذاشتم کنار، ادامهش ندادم. میدونم هم که کلی از زمان عمرم رو برای اون حس داشتم، وقت گذاشتم و اینها. اینو میخوام بگم که توی زندگی هیچ اشکال نداره که آدم بفهمه که اشتباه کرده، بفهمه که این جز هدفاش نبوده، بفهمه که این اون چیزی نبوده که واقعا دنبالش بوده. فقط نکته ای که هست اینه که این جمله همیشه یاد باشه: آدم تا موقعی که تو خاک نگذاشتنش که اون اسکیپ روم شو تعطیل نکردن، هنوز اون چیه؟ اون تمام این راه و فرصت داره که دوباره بره، تمام این راه و دوباره فرصت داره که هدف گذاری کنه. من یه ماجرایی رو بگم این آخر که برای خودم خیلی جالب بود. کانادا که رفته بودیم، این اولش میخواستم چند تا وسیله بگیرم از دنبال این، چون خیلی پول نداشتیم که بخوایم چیز نوعی بخریم. نگاه کردم یه جایی آگهی زده بودن برای این که مثلا میز و چند تا وسیله‌ای که لازم داشتم. رفتم یه خونه، یه دفعه یه خانم خیلی مسنی، شاید مثلا نزدیک 80 سال، در رو باز کرد و اینها، خیلی مسن، موهاش سفید و اینها، ولی دیدم خیلی سرحال و اینا. به من نگاه کرد، تو دانشجویی؟ گفتم که آره. بعد گفت که منم دانشجویم. اما گفتم خب، گفتم چه جوری؟ گفت که من چند تا رشته رو علاقه داشتم، الانم دارم میرم این، تو همون دانشگاه تو هم دارم درس میکنم. من اصلا یه دفعه خیلی برام قشنگ بود.
چه شما دانشگاه خوبی هم فکر میکنم درس میخوندی.
آره، حالا بحث این بود که این نکته خیلی برام جالب بود که این 80 سالشه داره اینو میخونه. بعد اومد به من گفت که من روی این مطالعاتمو شروع کردم، بعد اومدم مثلا تو 40 سالگی اومدم این کارو کردم، توی 50 سالگی فهمیدم که این رشته‌ای نبوده که من دوست داشتم. خب تو 60 سالگی اومدم این موضوع رو شروع کردم، ولی اول عمیق نشدم. یه دفعه تو 70-75 سالگی فهمیدم که اون زمینه‌ای بوده که باید میرفتم، الان اونو اومدم شروع کردم. و اینو اینقدر با انرژی میگفت که من داشتم کیف میکردم و اصلا من احساس نمیکردم جلوی من یه مثلا خانم چیه 80 ساله است. حالا جالبه بهت بگم، ولی همین خانم یه میزی که میخواست به من بده یک جاش خراب بود، گفت که بذار من الان برم. یه جعبه ابزار سنگین آورد، نشست این تمام این بیچاره خودش درست کرد. خب یه میخوام بگم یه آدم انرژتیک بسیار در واقع موفق. اینو میخواستم بگم که اسکیپ روم ما تا موقعی که بسته نشده راه بازه برای همه اون تغییر هدف ها. فقط نکته اینه، هر زمان توی زندگی اون هدفه باید بسیار مشخص باشه. اگه یه روزم فهمیدیم که اون تصویره یه اشکالی داشته، اون تصویره رو درست کنیم، ولی بازم یه تصویر واضح و شفاف جاش بذاریم و امیدوار باشیم که به اون تصویره برسیم.
خیلی جالبه برای من دایی. ما تا الان سه قسمت، امروز سومین قسمتمون رو در واقع داریم ضبط میکنیم. صحبت‌های قبلی هم برای من خیلی تلنگر بود و من خیلی باهاشون به فکر رفتم، ولی احساس میکنم مهمترین پیامی که خودم باید از این پادکست تا به امروز میگرفتم همین صحبتهای امروزتون بود. خیلی خیلی ازتون ممنونم. موافقین که یک جمع‌بندی داشته باشیم از صحبتهای امروز؟
ببین امیرعلی، ما صحبت با این شروع کردیم که آدمای موفق رمز موفقیتشون توی بازی زندگیشون یا تو اسکیپ روم خودشون چیه، و اینکه ما نمیخوایم کپی کنیم نقش اونها رو یا روش های اونها رو، بلکه از اونها استفاده کنیم. و این الگوها برای همه افراد موفق یکیه و میتونه برای ما هم استفاده بشه. تو اینجا با هم گفتیم که آدم های موفق یکی از خصوصیات بسیار مهمی که دارن و همیشه تقریبا میشه گفت نمبر وانه، یعنی خصوصیت اول یا اولویت اول همه افراد موفق یکیه، حالا من بعدن ممکنه اسم ببرم از خیلی ها و اینها، اینه که هر کدوم از اینا رو یا من از نزدیک دیدم یا باهاشون کار داشتم، صحبت داشتم، یا اینکه غیر مستقیم باهاشون آشنا بودم، می‌دیدم ردخور ندارن، یعنی این خصوصیت‌ها درشون هست. این خصوصیت اولی چی بود؟ اینه که همه این افراد یه تصویر بسیار واضحی از اون هدف یا اهدافی که میخوان بهش برسن دارن. یعنی خودشون رو خیلی خوب میدونن که 5 سال بعد چی میشن، 10 سال بعد چی میشن. و من از اون ورم دیدم که همه این افرادی که ناموفقن یه خصوصیت مشترک دارن، اصلا نمیدونن میخوان کجا برن، نمیدونن میخوان چی بشن. اگه بهشون بگی که میخوای دکتر بشی، مهندس بشی، میخوای خلبان بشی، میخوای خواننده بشی، میخوای، هیچ حسی ندارن، هیچ فکری ندارن، یا اینکه اصلا این تصویر براشون خیلی نامشخصه. و من دیدم که وقتی این تصویر تو افراد هرچی واضحتر و زیباتر و قشنگتر و مشخصتر بوده، این افراد چی هن؟ توی اون رده موفقیت آدم های با اعتماد به نفستر، مشخصتر، با برنامه زندگی بهتر، و اونایی هن که من مطمئنم و همینطور که دیدم اینهایی هستن که در نهایت تو اون اسکیپ روم، من مطمئنم وقتی در میان از اون اسکیپ روم
خوشحاله.
آره واقعا
خوشحاله. خب خیلی جالب بود برام که امروز توی طول این اپیزود شما در مورد رمز اول موفقیت آدمای بزرگ تو بازی زندگی صحبت کردین. یادم گفتین که رموز دیگه هم وجود داره ولی شما خلاصه کردین توی 3 رمز. خوشحالترم میشم که شما تو قسمت‌های بعدی حتما راجع به این رموز برای ما صحبت بکنین. حالا یه سوال، بعد از اینکه ما در مورد این رموز صحبت کردیم قرار به کجا برسیم؟
آره، نکته جالبش همینه. ببین این رموزی که با هم صحبت کردیم، اینا رموز بازی آدمای موفق بودن که ما فقط به عنوان الگوی کلی ازشون استفاده میکنیم، ولی ما بعد از این تازه وارد قواعد بازی میشیم که تو جلسه در واقع دوم یه اشاره بهشون کردم. ما اون 4 دست قواعد بازی رو یه بار با هم مرور میکنیم که دیگه بریم به خود سراغ خود بازی کردن، یعنی که بگیم که خب چجوری دوست داشته باشیم همدیگر را، چجوری به هم عشق بورزیم، چجوری در واقع شاد باشیم، آرامش داشته باشیم، چجوری پول در بیاریم و کار کنیم، چجوری فکر کنیم و تصمیم بگیریم و در نهایت این بازی رو برنده بشیم. انشالله توی اپیزودهای بعدیش.
خیلی ممنونم از صحبت‌های امروزتون، واقعا برای خود من به شخص خیلی خیلی مفید بود، امیدوارم برای آدم‌های دیگه هم همینقدر مفید و قابل استفاده باشه.
منم خیلی خوشحالم امیرعلی جان و برای همه اونایی که دارن گوش میدن آرزوی موفق بودن تو بازی زندگیشون دارم.
امیدوارم که صحبت‌های این اپیزود همونقدر که من رو تحت تأثیر قرار داده شما رو هم تحت تأثیر قرار داده باشه. خوشحالم که هستین، میشنوین و دنبال میکنین. شما میتونین پادکست جافکری رو در تمامی پلتفرم ها اهم از اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و سایر پلتفرم ها بشنوین. این اپیزود در 30 سپتامبر و در روز جهانی پادکست ضبط شده. این روز رو به همه پادکسترهای فارسی زبان تبریک میگم. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.